وقتی که آمدی آزادی به خانه ما آمد، استقلال نصیب ما شد و جمهوری اسلامی در دلهای من جا گرفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم خدمتتون و به ساعت 13:30 رسیدیم. برنامه اثر پروانه ای رو تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون خواهیم کرد. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با همه شما عزیزان تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خداوند یار و نگهدارتون و اثر پروانه ای تقدیم به شما.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای، محور مقاومت،
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. از رادیو گفتگو برنامه اثر پروانه در خدمتون هستیم. قرار هست که راجع به اتفاقات منطقه به خصوص یمن صحبت بکنیم و تحولاتی که در فلسطین عزیز ایجاد شد و بپردازیم به سایر اتفاقاتی که شاید این روزها برای همه سوال بشه که چه خواهد شد در غرب آسیا، در لبنان، در فلسطین و اتفاقاتی که نسبت به یمن رخ خواهد داد. خب ما تو این چند وقت دیدیم که حملات رژیم صهیونیستی امریکایی‌ها، ائتلاف اونها به مردم یمن همچنان ادامه داشت و تا قبل از آتش بس این اتفاقات در میدان بود، ولی بعد از آتش بس غزه موقتا متوقف شده، چرا که شعار مردم یمن و ارتش یمن این بود که تا زمانی که بمباران و جنگ علیه مردم فلسطین وجود داشته باشه، ما هم در یمن این حمایت خودمون رو برقرار خواهیم کرد. خب امروز مهمان عزیزی دارم، ورودی برنامه رو با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
پیروزی مقاومت حماس در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی نشان دهنده قدرت و همبستگی ملت‌های اسلام است. در این میان حمایت‌های ملت و دولت یمن از مقاومت فلسطین نقش برجسته‌ای داشته است. یمن با وجود درگیری‌های داخلی و تحریم‌های اقتصادی با ارسال پیام‌های سیاسی و انسانی نشان داده که مقاومت فلسطین بخشی از هویت امت اسلامی است. در کنار آن حمایت‌های نظامی به خصوص پشتیبانی‌های آتش موشکی توانست تغییرات اساسی در میدان مبارزه ایجاد کند، به طوری که تمام سرزمین‌های اشغالی زیر بار موشک‌های یمن بودند. این حمایت‌ها نه تنها از طریق اعلام مواضع رسمی بلکه از راه بسیج مردمی و ارسال کمک‌های مختلف انجام گرفته است. یمنی‌ها با برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی همبستگی خود را با مردم غزه به تصویر کشیده و مقاومت را تقویت کردند. همزمان همصدایی یمن با آرمان فلسطین نشان دهنده این حقیقت است که مسئله قدس فراتر از مرزهای جغرافیایی، مسئله اعتقادی و جهانی برای ملت‌های آزاد است. پیروزی مقاومت حماس در سایه این حمایت‌ها امید به آزادی فلسطین و نابودی اشغالگران را تقویت می‌کند. یمن و حماس با این همبستگی پیام روشنی به جهان ارسال کردند. وحدت کلید پیروزی است.
خب، با توجه به ورودی برنامه که با هم دیگه شنیدیم، قرار هست نسبت به اتفاقات یمن و فلسطین با هم دیگه صحبت بکنیم. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر جواد میرگلویی بیات هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به اثر پروانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری توانمند، شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی. سلام و درود می‌فرستم به روح پرفتوح شهدایی که در این مدت از طوفان الاقصی، چه در جبهه یمن، چه در جبهه لبنان و ایران و فلسطین از دست دادیم، مخصوصا شهید بزرگوار جناب سید حسن نصرالله. در خدمت شما هست.
زنده باشید، ممنونم از این فرصت که در اختیار ما قرار دارید. خب آقای دکتر، با توجه به اتفاقاتی که در این 15 ماه گذشته در منطقه غرب آسیا ایجاد شد و رقم خورد، نگاه شما چیه نسبت به آتش بس غزه و حمایت‌های مردم و ارتش یمن از قضیه فلسطین؟
در رابطه با طوفان الاقصی به هر حال ابعاد بسیار زیادی وجود داره و همونطور که موضوع برنامه شماست، ما امروز باید روی نقش محور مقاومت، بازوی تمام‌مند محور مقاومت انصار الله یمن صحبت کنیم. انصار الله یمن حضورش در مقابل اسرائیل بعد از جنگ‌های ابتدایی که دولت در واقع رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی داشت، بعد از تقریبا 50 سال یک حضور مجدد بود و همین مسئله یک تازگی داشت برای تحلیلگران و کسانی که علاقمند به مسائل منطقه هستند و روندهای منطقه رو دنبال می‌کنن. یمن در چند حوزه وارد، یعنی در چند حوزه مزیت‌هایی رو برای محور مقاومت ایجاد کرد. یکی از اون حوزه‌ها این بود که جغرافیای جدیدی رو در نبرد با اسرائیل بعد از 50 سال گشود. البته 50 سال قبل اینطور نبود که از خود یمن حملات صورت بگیرن، تکنولوژی وقت اجازه نمی‌داد، هم به هر حال شرایط وقت اجازه نمی‌داد که این اتفاق بیفته. ولی همینطور که در طوفان الاقصی دیدیم، همونطور که جبهه ایران با وعده صادق یک و وعده صادق دو گشوده شد، حمایت یمن هم از جغرافیای یمن تقریبا بعد دو هفته، سه هفته بعد اینکه اسرائیل حملاتش رو داشت ادامه میداد و ویرانگر ادامه میداد شروع شد. از یک لحاظ که جغرافیا باشه، یک جغرافیای جدیدی رو در معادلات گشودن. از طرف دیگه قبلا ما دیده بودیم که به هر حال به صورت زمینی از جنوب لبنان، غزه و حتی خود کرانه باختری حملاتی انجام میشد. یک سری حملات هوایی هم انجام میشد، موشک‌های انجام میشد، قبلا حملات موشکی انجام میشد. قبلا شاهد این بودیم که کشورهای مختلف چند نوع حمله هوایی داشتن، اما دریاهای اسرائیل امن مانده بود، دسترسی‌های دریایی اسرائیل امن مانده بود. پس در کنار اینکه یک جغرافیای جدید در حملات به اسرائیل گشوده شد، یک محیط جدید، یک دسترسی جدیدی رو هم مقاومت ایجاد کرد که با اون تحت فشار قرار بده اسرائیل، و از این حس بسیار قابل اهمیت بود. عملیات هایی که انصار الله در دریای سرخ و حتی در اقیانوس هند و بعضن در دریای عرب در جنوب شبه جزیره عرب انجام دادن، در نوع خود تازگی داشت و منجر به فشارهای اقتصادی برای کشورهایی که باید نقش ایفا میکردن و از نقش خودشون غافل بودن شد. برای مثال به هر حال کشورهای اروپایی به سبب جنگ روسیه و مسائل انرژی دچار یک سری بحران‌های اقتصادی شده بودند.
درسته.
حضور انصار الله در دریای سرخ و مجاهدت‌ها و رشادت‌هایی که از خودشون نشون دادن موجب فشارهای اقتصادی بسیار زیادی برای کشورهای اروپایی شد. کشورهای اروپایی که داشتن از بحران انرژی رنج می‌بردند. همچنین که مستحضر هستین، خود اسرائیل هم، رژیم هم متضرر شد و بندر ایلات و دسترسی دریای سرخش کاملا قطع شد و به این سه حیث، یعنی به سه حیث جغرافیای جدید جنگ، خفگی دریایی در کنار خفگی زمینی و هوایی که خب محورهای دیگر مقاومت ایجاد کرده بودن، و حیث اقتصادی، انصار الله توانست تاثیرگذاری قابل توجهی داشته باشه و نباید از این مسئله غافل باشه.
ممنون از شما دکتر. یک فاصله میگیریم و مجددا برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
اثر پروانه ای.
بسیار عالی. آقای دکتر، نسبت به برخی از موارد که شاید تو این روزها ما داریم میشنویم، این فشارهایی که نسبت به مردم یمن و ارتش یمن داره وارد میشه، اینکه رژیم صهیونیستی امریکایی ها و ائتلاف امریکایی انگلیسی این تهدیدات رو همیشه دارن، آیا شما آینده یمن رو هم این رو میبینید که بخواد وارد جنگ سنگینی بشن به خاطر حمایت های خودشون از محور مقاومت مردم فلسطین؟
ببینید، برای تحلیل مردم یمن، مخصوصا نواحی تحت کنترل دولت سنا و انصار الله، ما باید ببینیم که اینها به چه میاندیشن. نیروی ایمانی اینها را اصلا نباید دست کم بگیریم. اول باید اینها را بشناسیم. شعار اصلی اینها که چند سری توسط رهبران و سران سیاسی این جنبش اعلام شد، شعار اصلی اینها مسئولیتنا امام الله است، یعنی مسئولیت ما در مقابل خداوند متعال است. زمانی که خب به هر حال انصار الله وارد درگیری مستقیم با رژیم شد، آقای البخیتی یک توییتی زدن، گفتن که ما از اسرائیل نمیترسیم، ما از روز قیامت میترسیم که در مقابل خداوند متعال بیستیم و نتوانیم دفاع کنیم از خودمون. ترس ما از روز قیامت است، نه اسرائیل. این اصل و اساس نگاه معنوی مردم یمن هست.
بله.
در نواحی که حالا به هر حال تحت کنترل انصار الله است. به طور کلی مسئله فلسطین یک مسئولیت مشروعیت داست. آقای محمد علی حوثی، یکی از اعضای دفتر سیاسی انصار الله، در مصاحبه با یکی از رسانه‌های غربی در جواب برای اینکه گفتش شما از فلسطین، مجری سوال پرسید که شما از فلسطین حمایت میکنید که مشروعیت خودتون رو در یمن بالا ببرید، ایشون خیلی زیرکانه جواب دادن، گفتن خب دیگران هم حمایت کنن، دولت‌های دیگر هم حمایت کنن که مشروعیت خودشون رو بالا ببرن. این نشون میده که مسئولیت مسئله دفاع از فلسطین در یمن یک مسئله مشروعیت داست، چنانچه که توطئه‌های غربی هم نتونست یمن رو وارد جنگ داخلی کنه، چرا که مردم یمن در سراسر یمن و نواحی تحت کنترل دولت صنعا به طور قاطع و همه جانبه از فلسطین حمایت کردن و این موجب مشروعیت زیاد انصار الله در یمن شد. چنانچه که عرض کردم، دسیسه های دولت های غربی یمن رو وارد نزاع و درگیری داخلی نکرد، حداقل تا همین الان. ولی آیا چنین ملتی که خب این چنین ایستادن، نگاه ایمانی دارن و اعلام کردن تا زمانی که آتش بس کامل انجام نشه فشار میارن روی منافع اسرائیل، الان اعلام کردن تا روز آتش بس همچنان کشتی های اسرائیل اجازه ورود به دریای سرخ را ندارن؟
بله، درست.
آیا چنین ملتی که با چنین نگاه ایمانی ایستادگی کرده، آینده‌ای خواهد داشت که به راحتی بتواند نقش خود را پیاده کند؟ به نظر من خیر، چون به هر حال عرض کردم نقش انصار الله در جنگ غزه یک نقش مهمی بود و اینها ایفای نقش کردن و به نظر من غرب و اسرائیل یمن و دولت صنعا رو به همین راحتی رها نخواهند کرد و شاهد اتفاقات فکر میکنم که بزرگی در یمن خواهیم بود. امیدوارم که خب به هر حال سران محور مقاومت بتوانند چاره کنند. از سوی دیگر یک مسئله رو هم باید اشاره کنم، انصار الله در معادله قدرت‌های بزرگ هم نقش مهمی بازی کرد. حمله به ناوهای آمریکایی مسئله‌ای نبود که ما بتوانیم به همین سادگی از کنار اون بگذاریم. حمله به ناوهای آمریکایی یک ظرفیتی از آمریکا رو در منطقه درگیر کرد، مسئله‌ای که خب روسیه به این نیاز داشت. در جنگ اوکراین به هر حال تمرکز آمریکا در منطقه ما سبب می‌شد که روسیه فراغ بال داشته باشد. از طرف دیگه مسئله چین هست، امنیتی که چین در منطقه می‌خواد و انصار الله داره نقش آفرینی می‌کند. می‌خوام عرض کنم که در سطح جهانی و بین‌المللی و بازی قدرت‌های بزرگ نیز انصار الله و یمن وارد شدن و این مسئله‌ای نیست که غرب به سادگی از کنار اون بگذره. برای مثال هدف قرار دادن ناوها حتی به لحاظ فنی خودش میتواند یک تجربه ای باشد برای کشورهایی که قصد نزاع با آمریکا رو دارند و این هجمون ناوهای آمریکایی ریخته شد و انصار الله در این سطح نیز کنشگری داشت.
از یعنی نظر شما اینه که این نقش فراتر از منطقه است و معطوف منطقه غرب آسیا نمیشه. خب آیه دکتر، چه جوری میشه که یک ملتی مثل مردم یمن که تحت بیشترین تحریم ها هستند، درگیری های داخلی، 9 سال جنگ با عربستان سعودی، ولی ما در روز جمعه بعد از نمازهای جمعه این رو میبینیم که جمعیت میلیونی میان بیرون و این حمایت خودشون نسبت مردم فلسطین اعمال میکنن، اما مگر در کل جهان عرب تنها این یمن هست که باید حمایت بکنه؟ چه چیزی باعث میشود که این آرمان و ایدئولوژی اونها 15 ماه تقویت بشه و از بین نره؟
عرض کردم مردم یمن و شیعیان زیدی به یک اصلی معتقدن که امام ما قائم بر سیفه، یعنی کسی که تکیه بر شمشیرش داشته باشه، تکیه بر اسلحه داشته باشه، در فقه زیدیه چنین مسئله وجود داره، می شود امام ما. اینها در طول تاریخ رشادت های زیادی کردن. برای مثال یه بخش بزرگی از یاران حضرت امام حسین در کربلا یمنی بودن، از قبایل همدانی یمن اگر اشتباه نکنم بودن، و همینطور پیش آمده در مقابل استعمار ایستادگی کردن، در مقابل حملات عربستان و متحدینش ایستادگی کردن و نشون دادن که نگاه ایمانی اینها اس و اساس همه فعالیت های اینها است. زمانی بود که اینها واقعا در قحطی بودن، می دیدیم تصاویر رو، بیماری های فراگیر در این منطقه ایجاد شده بود، در محاصره کامل بودن ولی ایستادگی کردن. این جز نگاه ایمانی نیست، وگرنه که مگه این کشورها چه امکاناتی دارن، چه امکانات نظامی داشتن؟ حالا به هر حال با نبوغ خودشون، با حمایت هایی که ازشون شده و با مدیریت و رهبری سیاسی که داشتن، به یک سری سلاح‌های دسترسی پیدا کردن، ولی آیا رمز موفقیت انصار الله و ایستادگی آنها تجهیزاتشون بود، تکنولوژیشون بود؟ خیر، همین نگاه ایمانی که در این جامعه حضور داره و سنت و عرفی که در این جامعه حضور داشته و اونها ایستادگی و مقاومت رو بر ذلت ترجیح میدن، این اس و اساس قضیه است. مگر به غیر این هست؟ مگر این کشور اقتصاد خاصی داره؟ مگر تجهیزات خاصی داره؟ شاید برخی از موشک‌هایی که شلیک میشه رو اینا چند ماهه به دست آوردن و شلیک میکنن، تکنولوژی ساختش رو یاد گرفتن. و ما نمیتوانیم به غیر از نگاه ایمانی اساس و عوامل دیگری برای این ذکر کنیم. در کنار این عوامل ایمانی، اینها با انقلاب اسلامی آشنا شدن، انوار انقلاب اسلامی به آنجا رسیده و به هر حال تاثیرگذار هست. یه جمله‌ای هست که بعد از اینکه نادرشاه توانست که اصفهان را آزاد کنه و ایران رو یک دست کنه، گفتن که مردم شما کجا بودین؟ به مردم منطقه ایران گفتن که ما بودیم، نادر نبود. یه روایتی هست که حالا الله اعلم درست بودنشون، و مردم یمن هم بودن ولی انوار انقلاب به اونها نرسیده بود. این انوار انقلاب اسلامی که به اونها رسید، در کنار نگاه ایمانی که داشتن و رهبری توانمندی که داشتن، توانستن این صفحات زرین رو در تاریخ منطقه رقم بزنن.
بسیاری. آقای دکتر، نقش رسانه ها رو در تحولات یمن و فلسطین به چه شکل میبینید؟ خیلی ها شاید این فکر رو بکنن که یمن تنها سامانه های موشکی داره، نه یمن تنها در عرصه نظامی فعاله، اما در این 15 ماه گذشته رسانه های یمنی هم تونستن کار مثبتی رو ایجاد بکنن؟
رسانه های اساسا محور مقاومت در مقابل رسانه های جریان های اصلی در سطح جهانی نمیتوانن آن کشش و برد را داشته باشن و به همین ترتیب رسانه های یمن، ولی به هر حال اونها اتفاقا اعلام حربیشون خیلی هم قوی بود. با سخنگویی یحیی سری وقتی که وارد می شدن، خیلی سری رسانه های منطقی و حتی رسانه های جهانون رو پوشش می دادن و لرزه به اندام اسرائیلی ها می انداختن. وقتی که یحیی سری در قاب تلویزیون ظاهر می شد و اعلام می کرد که ما عملیات انجام دادیم یا می خواهیم انجام بدیم، رژیم صهیونیستی و مردم شهرک نشین در سرزمین های اشغالی دچار ترس و ناامیدی می شدن، پناه می بردن به پناهگاه ها. این بازی رسانه‌ایشون قوی بود، ولی پیام اصلی اینها به این سبب بود که به هر حال دیدیم بعد از طوفان الاقصی، از اقصانقاط دنیا، از غرب، از آمریکا گرفته تا نیوزلند، از ژاپن گرفته تا آفریقای جنوبی، در بسیاری از ملل غیر مسلمان جهان ما شاهد این بودیم که همه محکوم کردن رژیم صهیونیستی رو. این فرصتی فراهم آورد که پیام محور مقاومت، پیام انصار الله به گوش جهانیان برسه و اونها دنبال کنن، ببینن که آقا شاید میلیون ها نفر اومدن در کوچه، خیابان، در شهرها و پایتخت.
پیام چی بود آقای دکتر؟ این همبستگی چه پیامی داشت؟
همبستگی میان
مردم یمن، این همبستگی که جمعه های میلیونی اومدن بیرون، چه پیامی داشت برای دنیا؟ آیا اصلا دنیا یمن رو دید این همبستگی رو، یا نه فقط موشک های یمن رو دیدن؟
به نظر من دیدم. به هر حال موشک در خلأ شلیک نمیشه.
بله.
برای مثال اگر حماس پشوانه مردمی نداشت، اگر حزب الله لبنان پشوانه مردمی نداشت و اگر یمن پشوانه مردمی نداشته باشه، آیا امکان دارن اینها مقاومت کنن؟ به راحتی مردم انقلاب میکنن، قیام میکنن، آنها رو سرنگون میکنن. ولی چنین نیست، چنین نیست. مردم یمن به سبب همین بسته کاملی که دارن، یکی از بازوان خاص دور محور مقاومت هستن. آنها نه آنطور که باید و شاید روی کل یمن مسئولیت دولتی دارن، آنطور که حالا بشار اسد کم و بیش داشت. نه یک گروهی هستن در میان دولت آنطور که حزب الله هست، نه یک دولت فراگیری هستن مثل ایران که مجبور باشن روابط دیپلماتیک خودشون رو حفظ کنن، گزاره‌های دیپلماتیک رو لحاظ کنن. مختصات خاص این کشور سبب شد که اون فشار جهانی که عرض کردم در اقصا نقاط دنیا ایجاد شد. خب به هر حال وقتی که این درخواستا، این خواهش‌ها از ملت‌های منطقه سر می‌زنه، اینها میرن ببینن خب چه کسی در مقابل اسرائیل مقاومت کرد، و این خود به خود انصار الله و محور مقاومت رو در رسانه‌ها آورد، هرچند که جریان‌های غربی می‌خواستن این رو سانسور کنن، ولی با توجه به شبکه‌های اجتماعی که ایجاد شده نتوانستن آنطور که باید و شاید این جریان رو سانسور کنن، هرچند که به نظر من بعد از مدت اینها با رسانه‌هایی که دارن و طرح‌های سیاسی که دارن انصار الله رو به عنوان یک گروه تروریستی معرفی خواهند کرد و باید محور مقاومت نسبت به این مسئله حساس باشه، چنانچه که الان فکر کنم دولت جدید ترامپ طرحش رو داره که اینا رو مجدد گروه تروریستی اعلام کنه.
بله، خب چی میشه که آقای دکتر انصار الله و ارتش یمن که شاید خیلی از تجهیزات رو نداشتن به یک باره به یک قطب موشکی تبدیل میشن در منطقه غرب آسیا، چرا که ما داریم می‌بینیم هایپرسونیک میزنن و موشک‌های بالستیک، اینها آیا به یک باره است یا نه قدمت قدیمی داره؟ آیا محور مقاومت در این اواخر خیلی دخیل بوده؟ این رو شما چجوری میبینید؟
ببینید، انصار الله به هر حال نواحی رو به دست آورد، پایتخت کشوری رو به دست آورد که اینها ارتش کلاسیک داشتن و توانست از نیروهای ارتشی و توان ارتشی دولت‌های قبلی یمن استفاده کنه. این پایگاه و اساس رو داشتن و سازماندهی رو داشتن، در کنار استفاده از امکانات و ظرفیت‌های ارتش یمن، اینها به هر حال با توجه به نزدیکی که با محور مقاومت داشتن و خبرهایی میمد که از حزب الله رفتن اونجا آموزش دادن اینها رو و اینها دسترسی پیدا کردن، و باز هم عرض می‌کنم در کنار اون نگاه ایمانی و اون اراده‌ای که برای خواستن داشتن، برای به دست آوردن داشتن، توانستن که به این تکنولوژی‌ها دست پیدا کنن. به هر حال تکنولوژی هم در جهان امروزی جا به جا میشه، اینطور نیست که کشور تکنولوژی بتونه در اختیار خودش نگه داره، و کشورهایی که به حال این نگاه ایمانی رو دارن میتونن از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز استفاده کنن، و با هوش و نبوغ خودشون که شهید بزرگوار شهید سلیمانی فرموده بودن که اینها یک نبوغ خاصی دارن در به دست آوردن تکنولوژی، و به هر حال توانستن از ظرفیت هایی که در منطقه وجود داشته استفاده کنن، و میبینیم که موشک های قوی رو هم انتخاب کردن، امتحان کردن. ببینید، در اون بحث جغرافیایی که عرض کردم، جغرافیای جدیدی گشوده شد، انصار الله توانست بعد از استقرار سامانه های تات، سامانه های گران قیمت تات که بعد از وعده صادق دو و موفقیت بزرگی که به دست آمد در اسرائیل مستقر شده بود، این سامانه ها توانستن حملاتی انجام بدن و هدف رو مورد اصابت قرار بدن. حالا قصد تخریب نداشتن، میخواستن بگوین که ما از سامانه تات عبور کنیم،
قدرت بازدارندگی رو به رخ بکشن،
در واقع قدرت تهاجمی رو به رخ بکشن، و نشون بدن که این سامانه تات آنطور که تبلیغ میشد آوردن که در مقابل وعده صادق 3 و 4 و 5 بیستن توان ایستادگی ندارد. خب این چگونه میسر است؟ این جز نبوغ و همکاری و انتقال تکنولوژی و درایت در زعیمان و رهبران اونها ممکن نیست.
بسیار عالی، ممنون از شما دکتر. یک فاصله میگیریم و مجددا برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
لبنان نماد مقاومت، لبنان ضربه خورده لکن خم نشده، به زانو در نیامده. اینا ضربه میزنن، دشمن ضربه میزنه، اما فانهم یعلمون کما تعلمون، خودش هم ضربه میخوره، و اونی که در نهایت پیروزه اون قدرت ایمانه و صاحبان ایمانند. لبنان نماد مقاومت و پیروز خواهد شد، یمن هم نماد مقاومت و پیروز خواهد شد، و انشاءالله دشمن و متجاوزین در رأس همه اونها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه و ملت‌های منطقه بردارن و با ذلت از این منطقه انشاءالله خارج بشن.
بسیار عالی، ممنونم که تا به این لحظه در کنار ما هستید. راه ارتباطی ما با شما 301035 هست. میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا بتونیم در روند بهبود برنامه ایفا بکنیم این موارد رو. خب آیه دکتر، شما نسبت به قدرت بازدارندگی و تهاجمی انصار الله یمن و ارتش یمن مطالبی رو فرمودید، اما خب با توجه به این آتش‌بسی که ایجاد شد در فلسطین عزیز، این شواهد هر از گاهی بروز میده خودش رو در میدان و در عالم سیاست، که شما هم یک اشاره‌ای داشتید نسبت به اینکه احتمالاً امریکا، رژیم صهیونیستی و این ائتلاف برنامه‌هایی برای یمن داشته باشن. خب الان ما این تحرکات یمن رو در عرصه فلسطین داریم می‌بینیم که شاید هفته یک موشک، دو موشک یا نهایتاً سه موشک بخواد روانه بشه به سمت سرزمین‌های اشغالی، اما در صورت حمله گسترده به مردم یمن و ارتش یمن، آیا اونها این توانایی رو دارن که بتونن مقابله بکنن با این ائتلاف یا خیر؟
ببینید، یمن بعد از حمله عربستان و متحدینش نشون داد که توان ایستادگی دارن و در حمله‌های آتی و محتمل چه اتفاقی قرار است بیفتد که عربستانیا با اون همه تجهیزات غربی سر یمنی ها نیاورده باشند. با این تفاوت که امروز عربستان وارد گفتگوهایی شده، مذاکرات پکن انجام شده، ایران و عربستان در حال تنش زدایی هستند و من بعید میدونم که عربستان حاضر باشه که وارد هر گونه ائتلافی بشه، چنانچه که کشوری مثل سلطنت عمان هم نشون داد اجازه استفاده از حریم دریایی و هوایی خودش رو به آمریکا و انگلیس نمیده که به یمن حمله کنه.
نه، عرض بنده نسبت به عربستان سعودی یا سایر کشورهای عربی نیست. عرض بنده نسبت به درگیری رژیم صهیونیستی، امریکایی‌ها و ائتلافشون که شامل انگلیس و چند کشور دیگه میشه با مردم یمن هست. چرا که اونها خب در 15 ماه گذشته حمایت کردن از مردم فلسطین و قاعدتاً رژیم صهیونیستی فکری رو در ذهن داره که بخواد تلافی رو جبران بکنه.
بله، من در این شک ندارم که رژیم صهیونیستی دنبال چنین کاری هستن.
خب آیا توانایش رو دارن برای مقابله مردم یمن و ارتش یمن؟
ببینید، باید بررسی کنیم که چه اقدامی انجام خواهد شد. همین مثال‌هایی که از عربستان و کشورهای منطقه زدم، آیا اینا فقط حملات هوایی انجام خواهند داد؟ ما دیدیم که حملات هوایشون بعضن به انبارهای آذوقه می‌زدن و ندیدیم که مثلا انبار مهماتی رو هدف قرار بدن یا نیروگاه‌ها رو می‌زدن. خب این حملات هوایی نشون داد که به هر حال حملات هوایی صرف نمیتونه تعیین کننده باشه، چنانچه که مثلا استفن والت نیز میگوید که آقا این نیروی زمینی است که معادلات جنگ ها رو به هم میزنه، تعیین میکنه. دیدیم که اسرائیل در جنوب لبنان و در حملات حتی به بیروت هم هوایی چیزی کم نداشت، ولی نیروی زمینی تعیین کننده بود که شکست خورد، حتی نتونه 100 متر بره جلوتر و مقاومت میکردن. تا زمانی که کشورهای اطراف یمن اجازه دسترسی زمینی ندهد، من تهدید حیاتی رو برای انصار الله نمیبینم، ولی خب ضرباتی خواهند زد. و آیا این مسئله باعث میشه که ما غفلت کنیم و این رو یک مسئله دوری ببینیم؟ نه، اصلا نباید چنین باشد. به هر حال اسرائیل یک ضربه اساسی خورده، یک ادراکی از تهدید داره که موجودیت اون رو تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگه یک ایدئولوژی دارن که میگن آقا از نیل تا فرات برای ما. و عملا هم رو بعضا لباس ارتششون میدیدیم زده بودن و ایدئولوژی اینهاست، واقعا به این اعتقاد دارن. شاید امروز خنده‌دار باشه، ولی اینها دنبال این هستن. و چنانچه که ما در سال 1900 یک قرن قبل میخندیدیم که دولت یهودی در منطقه تشکیل بشه، یک رژیمی مثل رژیم صهیونیستی در منطقه تشکیل بشه، شاید امروز نیل تا فرات هم یک مسئله عجیب و خنده‌داری به نظر برسه، ولی واقعا اینها به دنبال اون هستن و در این مسیر تلاش میکنن. مثال‌ها زیاده که چگونه اینها سرزمین‌هایی که از جولان به دست آوردن رو قربانی گفتمان‌های صلح نکردن. به هر حال چند دولت آمریکا دنبال این بود که میان سوریه و اسرائیل صلح برقرار کنه، ولی اینا میگفتن ما جولان پس نمیکشیم، سرزمینی رو که به دست آوردیم چرا باید پس بدیم؟ و الان هم امروز شاهد این هستیم که دارن پیشروی میکنن. ایدئولوژی در کنار ادراک تهدید، در ادراکی که از تهدید موجودیتی داشتن، سبب شده که اینها دست به حرکت بزنن و ما نباید غافل باشیم. هرچند که من معتقدم که نمیتوانن ضربه اساسی به انصار الله وارد کنن، ولی باید منتظر حملات باشیم، منتظر دسیسه ها باشیم و منتظر جنگ داخلی در یمن باشیم. اینطور نیست که خود آمریکا یا اسرائیل بخواد نیرو پیاده کنن از طریق
جنگ داخلی رو به چه شکل شما میفرمایید؟
ببینید، تا به امروز عرض کردم مشروعیت